ساعت 17 به وقت تهران و 14:30 دقیقه به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرها و گزارش‌های خبری این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. مذاکرات روز چهارشنبه در وین با نشست معاونان وزرای خارجه ایران و آمریکا آغاز شد. رئیس جمهوری افغانستان گفتگوهای مستقیم با طالبان را تایید کرد. ایران گزارش‌ها مبنی بر دست داشتن در توطئه حمله در اردن را رد کرد. مذاکرات هسته‌ای برای دستیابی به توافق جامع بین ایران و 6 قدرت جهانی از صبح امروز چهارشنبه در وین پی گرفته شد. گفتگوی امروز صبح با نشست عباس عراقچی و وندی شرمن، معاونان وزرای خارجه ایران و آمریکا آغاز شد و قرار است تا ساعتی دیگر در سطح وزیران خارجه دو کشور ادامه یابد. در حالی که مذاکرات وین برای 3 روز دیگر تمدید شده، طرف‌ها می‌گویند اکثر اختلاف‌ها بجز موضوع تحریم تسلیحاتی ایران حل شده است. عباس عراقچی، عضو ارشد تیم مذاکره کننده ایران، نیز گفته است که متن اصلی توافق جامع تقریبا کامل شده و به گفته او بیش از چند پاراگراف آن باقی نمانده است. دفتر ریاست جمهوری افغانستان دیدار نمایندگان دولت این کشور با گروهی از اعضای طالبان را برای آغاز رسمی مذاکرات صلح تایید کرد. شکیب مستغنی، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، در مورد جزئیات این مذاکرات ساعتی پیش در جمع خبرنگاران گفت:
اولین جلسه مذاکرات رسمی صلح میان هیئت رسمی و با صلاحیت شورای عالی صلح افغانستان و گروه طالبان افغان در شهر مری پاکستان شب گذشته صورت گرفت. قرار است که هیئت‌های دو طرف جلسه دوم خیش را در این روند پس از ماه مبارک رمضان دایر نمایند.
آمریکا از آغاز این مذاکرات استقبال کرده است. وزارت امور خارجه و سپاه پاسداران ایران گزارش‌های دست داشتن ایران در یک توطئه برنامه ریزی شده برای اجرای یک حمله انفجاری در اردن را تکذیب کردند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، رمضان شریف، سخنگوی سپاه پاسداران، اتهامات علیه سپاه را بیپایه خوانده و افزوده که این گزارش بخشی از به گفته او تبلیغات ایران هراسی است. یک منبع آگاه در وزارت امور خارجه نیز گفت در گفتگو با خبرگزاری ایسنا مطالب منتشره در نشریه اردنی را بی اساس خواند. روزنامه دولتی الرای در اردن پیشتر خبر داده بود که نیروهای امنیتی یک نفر را به همراه 45 کیلوگرم مواد منفجره دستگیر کردند. به گزارش این روزنامه، سپاه قدس، بخش برون مرزی سپاه پاسداران ایران، مواد منفجره را در اختیار این فرد قرار داده بود. این روزنامه روز چهارشنبه در گزارش جدید بخشی از کیفرخواست علیه خالد کاظم جاسم ربیعی را منتشر کرد که در آن به آنچه جزئیات همکاری این متهم 49 ساله با وزارت اطلاعات ایران خوانده شده اشاره کرده است. پارلمان افغانستان با عضویت یک زن برای نخستین بار در دادگاه عالی این کشور مخالفت کرد. مجلس افغانستان در جلسه روز چهارشنبه صلاحیت خلیل صدیق، نامزد پیشنهادی برای ریاست بانک مرکزی را تایید کرد، اما از بین دو نامزد عضویت در دادگاه عالی این کشور تنها به یوسف حلیم رأی مثبت داد. انیسه رسولی که به عنوان نخستین زن برای عضویت در دادگاه عالی افغانستان انتخاب شده بود، در جلسه روز چهارشنبه تنها 88 رأی مثبت کسب کرد که 9 رأی کمتر از میزان لازم برای تایید صلاحیتش بود. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون اعلام کرد طی 2 سال آینده شمار نیروهایش را 40,000 نفر کاهش می‌دهد. بنابر طرح پنتاگون 490 هزار نیروی فعال فعلی به 450 هزار تن کاهش خواهد یافت که کمترین میزان پس از جنگ جهانی دوم به شمار می رود. همچنین قرار است از کارمندان ستادی ارتش آمریکا نیز تعداد 17,000 تن کاسته شود. طرح کاهش نیروها سال گذشته در دوران ریاست چاک هیگل بر پنتاگون و هنگام ارائه طرح بودجه سال 2015 اعلام شد. پنتاگون همچنین در صدد است ظرف 10 سال آینده حدود 1 تریلیون دلار از مصارف دفاعیش را کاهش دهد. رهبران اروپایی تا یک شنبه آینده 21 تیر ماه به آتن فرصت دادند تا به توافقی بر سر نحوه و شرایط بازپرداخت بدهی‌های خود برسد تا از ورشکستگی یا خروج از پول واحد اروپایی یورو جلوگیری کند. دونالد توسک رئیس شورای اروپا گفت ناتوانی در پیدا کردن توافق میتواند به ورشکستگی یونان و ناتوانی سیستم بانکی این کشور برای پرداخت دیون منجر شود. به گزارش ایلنا خبرگزاری کار ایران، گروهی که در ایران به عنوان دلواپسان شناخته می شود، کمترین سهم را از ریاضت ملی داشته است. بررسی رقم بودجه نهادها و ارگانهای فرهنگی، سیاسی و اقتصادی که در اختیار دلواپسان است، نشان می دهد علارغم تحریم‌های فزاینده در سالهای اخیر، بودجه این نهادها از رشد قابل توجه و گاه چند صد درصدی برخوردار بوده است. در واقع بودجه این نهادها مانند شرایط قبل از تحریم حتی به رشد سعودی خود ادامه داده است. ایلنا می نویسد هواداران عدم توافق و گرسنگی کشیدن ملت باید به این پرسش پاسخ دهند که سهم خودشان از این ریاضت ملی چیست و این شعار چه نمودی در بودجه ارگانهای تحت امرشان داشته است. بر اساس این گزارش برخی نهادها جمعاً حدود 6000 میلیارد تومان بودجه دریافت می کنند. این در حالی است که بودجه سازمان حفاظت از محیط زیست تنها 174 میلیارد تومان است. این دلواپسان در حالی بر بی اهمیت بودن لغو تحریم ها تاکید دارند که با توجه به اتفاقات رخ داده در 8 سال دولت گذشته بعید نیست از فردای توافق هسته‌ای در صف نخست سهم خواهی از منابع مالی آزاد شده بایستند. احسان مهرابی، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل داخلی ایران، ساکن آلمان، معتقد است
نهادهایی که وابسته به این گروه ها هستند و یا بخش عمده از نهادهای زیر نظر رهبری که به هر حال یا در حوزه های فرهنگی کار میکنن یا در حوزه های امنیتی، بودجه هاشون نه تنها هیچ کاهشی نداشته بلکه به مرور زمان همواره این بودجه ها افزایش پیدا کرده. به هر حال بودجه های حوزه علمیه قم، بودجه های صدا و سیما و در واقع حتی در شرایط تحریمی هم اونها حاضر نشدن که بودجه هاشون را کاهش بدن و این بودجه ها صرف امور عمرانی و اقتصادی بشه. و در واقع با گرایشی که دولت آقای روحانی هم داره، طبیعتاً زمانی که تحریم‌ها برداشته بشه و منابع اقتصادی بیشتری وارد کشور بشه، طبیعتاً اونها سهم نخود رو از افزایش این بودجه خواهند داشت.
هرچند مقاله ایلنا عواقب سیاست‌های اقتصادی دو دولت احمدی نژاد را در ارتباط با دلواپسان مورد بررسی قرار می‌دهد، ولی نگاهی به لایحه بودجه دولت حسن روحانی هم نشان می‌دهد در همچنان بر همان پاشنه قبلی چرخیده و تفاوتی در ماهیت پرداخت سهم‌های کلان به دلواپسان رخ نداده است. ایلنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، در گزارشی که 27 بهمن ماه 93 درباره کلیات لایحه بودجه 94 منتشر کرد، برخی معایب این لایحه را بی‌توجهی آن به کاهش نرخ تورم، نادیده گرفتن مسئله اشتغال جوانان و حقوق فرهنگیان، کمبود اعتبار برای احیا و نجات دریاچه ارومیه، عدم توجه به حقوق کارگران و بازنشستگان عنوان کرده و این در حالی است که سهم اموری چون مسابقات قرآنی و دینی، ترویج و تشویق قرآن آموزی، حمایت از نشر معارف قرآنی، حمایت از مدارس و طلاب علوم حوزوی و کاروان راهیان نور در کنار بودجه طرح‌های کلان سپاه پاسداران و بسیج مستضعفین به جای خود باقی است. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم آلمان، در مورد علت آنکه تفاوت چندانی میان دولت‌های احمدی نژاد و روحانی در این زمینه وجود ندارد به رادیو فردا می‌گوید:
توی یک دستبندی کلی، منبع ارتزاق اصلی جریان راست افراطی، در واقع تکیگاه قدرت، یکی نهاد سپاه پاسدارانه، یکی کمیته ها و نهادهای زیر نظر ولی صفی و نهایتا دستگاه های فرهنگی ایدئولوژیک حاکمیت، از صدا و سیما گرفته تا ائمه جماعت، آستان قدس، سازمان تبلیغات و غیره. این سه منبع ارتزاق اصلی جریان راست افراطی مستقیما با آیت الله خامنه ای پاسخ میدن. اجرا کننده سیاست های کلان جمهوری اسلامی و آیت الله خامنه ای هستند. هیچ نهادی از پس اونها بر نمیاد، به هیچ جای جز آیت الله خامنه ای پاسخگو نیستن و اساسا در محاسبات جناها نمیتونن گنجانده بشن، اونها کار خودشون رو خواهند کرد. اما آن چیزی که به عنوان کاسبان فتنه گفته میشه ناظر به دو منبع جدید درآمدها توسط جناح تندرو که بسیار هنگفت و سرسام‌آوره، یکی درآمدهای ناشی از دور زدن تحریم در حوزه فروش نفت و دیگری درآمدهای هنگفت ناشی از واردات کالا به بهانه تحریم ها، مثلا ماجرای دکل گم شده نفتی. آنچه که در واقع انتقاد جریان چپ نامیده میشه از دولت آقای احمدی نژاد ناظر به این دو جریان مالی جدیده که در واقع جناح اصولگرای تندرو رو به حاکم بلا منازع کشور تبدیل کرده.
دلواپسان گروهی است که نخستین بار در 13 اردیبهشت 1393 همایشی در محل سفارت سابق آمریکا در تهران برگزار کرد که محور آن مخالفت با توافق هسته‌ای ژنو بود. در این همایش علاوه بر اعتراض به توافق احتمالی ژنو، دولت حسن روحانی و سیاست‌های خارجی آن نیز مورد انتقاد قرار گرفت.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
ملاقات روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود به چهار دیواری است به نام زندان. در هر بخش از سلسله برنامه‌های ملاقات همراه با آرش حسن نیا به دیدار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران می‌رویم. ملاقات از شنبه تا پنج شنبه در ساعت 22 در مجله شبانگاهی رادیو فردا و همچنین در ساعت 11 صبح و 16 به وقت تهران پخش می شود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت می کنم به قسمتی دیگر از این برنامه توجه فرمایید.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
آموزگار دبستان‌های روستایی شهرستان خداآفرین در آذربایجان شرقی است. پیش از آخرین بازداشتش سه بار در سال‌های 1381، 83 و 86 بازداشت شده بود و پس از مدتی با سپردن وثیقه توانسته بود طعم آزادی را بچشد. شکرالله قهرمانی فرد از جمله فعالان مدنی و هویت طلب اهل آذربایجان شرقی است که گرایشاتی تجزیه طلبانه دارد. آخرین بازداشت او به تیر ماه سال 89 باز می‌گردد که ماموران امنیتی او را در شهر کلیبر بازداشت کردند. ماموران پس از بازداشت این فعال مدنی هویت طلب به قصد تفتیش و بازرسی به منزل مسکونیش در شهرستان خداآفرین مراجعه کردند، اما با مقاومت همسر آقای قهرمانی فرد از تفتیش خانه او منصرف شدند. این فعال سیاسی و مدنی اهل آذربایجان شرقی بیش از 122 روز را در بازداشت موقت اداره اطلاعات شهر تبریز یا سلول‌های انفرادی زندان مرکزی این شهر گذراند تا اینکه با سپردن وثیقه 220 میلیون تومانی توانست موقتاً آزاد شود. پرونده اتهامات شکرالله قهرمانی فرد با اتهاماتی همچون تبلیغ علیه نظام و فعالیت سیاسی بدون مجوز به دادگاه انقلاب اسلامی شهر تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی ارسال شد و او در این دادگاه به تحمل 6 ماه حبس تعزیری محکوم شد. همچنین دادگاه او را به انفصال از خدمات دولتی محکوم کرد و از تدریس او در دبستان‌های روستایی شهرستان خداآفرین جلوگیری به عمل آمد. حکم 6 ماه حبس تعزیری آقای قهرمانی فرد در دادگاه تجدید نظر عیناً تایید شد، اما زمان اجرای این حکم مشخص نشد. این فعال مدنی سیاسی هویت طلب تا سال 94 برای اجرای حکم زندان خود انتظار کشید تا اینکه در تیر ماه سال 94 با مراجعه ماموران امنیتی و اطلاعاتی به منزل مسکونیش در منطقه خداآفرین بازداشت شد و برای گذراندن دوره محکومیت خود به زندان تبریز انتقال یافت. اجرای حکم آقای قهرمانی فرد در شرایطی انجام گرفت که همسر باردار او در آستانه وضع حمل بود. برخی گزارش‌ها از موافقت قاضی پرونده او با اعطای مهلتی دو هفته‌ای تحت عنوان مرخصی به این فعال مدنی سیاسی آذربایجانی خبر داده بودند که به رغم تأمین وسایق مورد نیاز دستگاه قضایی به دلیل مخالفت نیروهای امنیتی و اطلاعاتی با این مرخصی، این مهلت دو هفته‌ای با آقای قهرمانی فرد اعطا نشد. شکرالله قهرمانی فرد دوره محکومیت خود را در زندان مرکزی شهر تبریز می‌گذراند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.